متشکرم از همراهیتون. ازتون دعوت میکنم در این فرصت شنونده سایه روشن باشید با موضوع آموزش.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقای با
چه شما؟ نه یه سوال دیگه.
زنده باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری کنه.
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم و قراره که در این برنامه راجع به نظام آموزشی در کشور صحبت بکنیم. اینکه ما چگونه میتونیم آموزش رو در خدمت توانمندسازی دانش آموز و اعضای این جامعه، کسانی که فردای این جامعه رو میسازند، قرار بدیم و البته نظام آموزشی رو به جای اینکه از اون حالت حافظه‌ای و مخزنی که به هر حال سالها تثبیت شده ببریم به سمت اینکه افراد مهارت محور از مدرسه بیان بیرون. و این سوالی که همیشه وجود داره، به خصوص الان در شبکه‌های اجتماعی که این همه آموزش دیدیم، انتگرال یاد گرفتیم، خیلی موضوعات دیگر رو یاد گرفتیم، اما به دردمون نخورد. برای این برنامه یک مهمان حضوری داریم، جناب آقای سعید معظمی گودرزی، کارشناس گروه‌های آموزش متوسطه منطقه 2 تهران و البته پژوهشگر در حوزه نظام آموزشی. آقای معظمی، خدمتتون عرض سلام و ادب دارم. ممنونم. اگر مقدمه ای دارید در رابطه با این که ما چگونه میتونیم آموزش رو برای توانمندسازی به خدمت بگیریم، میشنویم از شما.
با سلام خدمت شما، همکاران محترم در رادیوی گفتگو، شنوندگان عزیز، ممنون که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. بله، عرضم به حضور شما که آن چیزی که آموزش و مهارت رو به هم نزدیک کرده یا به نوعی در هم تلفیق کرده، همان ایجاد یک نوع مهارت یا توانمندسازی مخاطبان آموزش هست. من در مقدمه خیلی کوتاه میخوام خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که در یادگیری آموزشگاهی آن چیزی که پژوهش‌های امروزی ثابت کرده، 25% IQ یا هوش مخاطب یا دانشپذیر یا دانش آموز در واقع مؤثر هست. 75% باقی میتونیم بگیم که عوامل خارج از اون وضعیت هوش شخصی اون دانش آموز یا دانشپذیر هست. مواردی همچون انگیزش، سلامت روح و روان، مهارت‌های اجتماعی که شاید قبل از مدرسه یا قبل از حضور در اون محیط مدرسه به دست آورده، در روابط خانوادگی، روابط حالا بین دوستان خودش، هم سن و سالهای خودش، در محیط‌های به غیر از آموزشگاه به دست آورده. همچنین کیفیت آموزشی که مستقیما با نظام آموزشی رسمی هر جامعه‌ای ارتباط داره. از همه مهمتر دانش‌های قبلی یا به قولی دانش‌های پیشین یا زمینه‌ای یک دانش آموز که اون دانش رو امروزه می‌دونیم از فضاهای مجازی، از چیزهایی که در اختیار داره و جدیداً حالا در ایران جدیداً چندین و چند سال هوش مصنوعی الان وارد شده و خود به خود ایجاد دانش‌هایی رو از قبل برای اون دانش آموز یا اون مخاطب مورد نظر نظام آموزشی ایجاد می‌کنه. از همه مهمتر خانواده که به نوعی حمایت خانواده در اون دخیل هست که چه از قبل از اون آموزش آموزشگاهی، چه در حین اون آموزش در مدرسه و حتی بعد از اون، نقش خانواده، والدین یا به نوعی محیط خانواده خیلی مهم هست که استمرار پیدا کنه، اون توان افزاییش توسعه پیدا کنه و ماندگار بشه. آن چیزی که خیلی مهمه بزرگوار این هستش که دانش آموز از اون آموزش لذت ببره که امروزه به اون میگن اون تمایل یا اون آرامش یا اون رفاه آموزشی. رفاه آموزشی حالا شاید ترجمه اون موضوع باشه، ولی اون چیزی که در زبان فارسی ما میتونیم خیلی نزدیک بگیم این هستش که واقعا دانش آموز یا دانش پذیر از اون آموزش لذت ببره، با نشاط، با اشتیاق. وقتی چیزی رو با نشاط و اشتیاق بپذیره، مطمئنن به مرور اون دانش رو فراتر از اون چیزی که به دست آورده توسعه میده، یا به نوع امروزی دانش او شخصی میشه، چیزی که فراتر از محتوا، فراتر از محیط و چیزی به عنوان خلاقیت که در بستر و زمینه تفکر انتقادی، چالش ها و پرسشگری ایجاد میشه.
خب آقای معظمی، ما همه اینها رو کم و بیش میدونیم. حالا شما به عنوان کسی که در نظام آموزشی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی هستید و البته در بخشای دیگر آموزش و پرورش، اما خب در واقعیت میبینیم که انگار اتفاق خاصی قرار نیست بیفته. ما فقط اینها رو میدونیم، یعنی میریم این مقاله ها رو برگردان میکنیم، میریم یه مطالعاتی میکنیم، ولی در نهایت تو اجرا به کارش نمیگیریم. چگونه است؟
اصلا به حضور شما عوامل مختلفی دخیل هست. اجازه بفرمایید من در ابتدای در واقع این قسمت به محتوای آموزشی اشاره کنم.
خب
کتابای درسی، آیا کتابای درسی ما بر مبنا یا به اصطلاح با رویکرد آموزش محور نگارش، تنظیم، تدوین و ارائه میشن؟ من یه مثال ساده خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم. ما که لوازم خانگی میریم میخریم، داخل و بسته دفترچه راهنما هست، یک دفترچه راهنما هست، علاوه بر اون دفترچه ما یه، حالا میتونم بگم حالت مجله‌ای یا کارت پستالی، شاید راهنماهای استفاده از بخش‌ها یا راهکارهای اون لوازم خانگی رو مورد نظر رو می‌بینیم. علاوه بر اون، روی بدنه اون لوازم خانگی علامت‌ها، نشان‌ها، ارزم بزرگتون شاید شکل‌ها و عبارات حالا به زبان‌های خارجی یا به فارسی رو می‌بینیم که خب البته الان چندی سال هست تمام شرکت‌های تولیدی این رو دارن. برای چی؟ برای که بتونن بازاریابی خوبی داشته باشن. چرا من اینو مثال زدم بزرگوار؟ ببینید،
بله،
وقتی یک محتوایی قرار هست آموزش بده، اینو من مثال زدم خدمتتون، من شاید اصلا اصطلاحات اون دستگاه یا اون لوازم خانگی رو بلد نباشم، به صورت عمومی خیلی طبیعی هست، ولی میخوام به عنوان کاربر عمومی از اون استفاده کنم بدون خطر، در بهترین حالت، بدون که صدمه وارد بشه و لوازم خانگی من بتونه اون ارزم بزرگتون نتیجه یا اون هدفی که اون طراحی شده، ساخته شده رو به من ارائه بده. حالا پخت و پز هست، شوینده هست، هر آن چیزی هست. ببینید چند مدل محتوا اونجا آماده است: نوشتاری، وسیع با زبانهای مختلف، اشکال، روی بدنم میاد اون عبارات یا ارزم بزرگتون شمارهایی که زده میشه، مثلا شماره یک این قسمت رو انجام میده. حالا جالب اینجاست که در این محتوا به چند مدل توجه میشه. علاوه بر اینها، شما به سایت اون شرکت مراجعه میکنید، فیلم آموزشی گذاشته میشه برای اون. حتی احتمال داره فیلم های خیلی جالب از این که مثلا به این ترتیب انجام بدید، این مورد خیلی بهتر نتیجه میگیرید. چرا من اصلا این رو دارم همش برای شما و شنوندگان مثال میزنم؟ ببینید، یادگیری از سه مدل مختلف عمومی به وجود میاد: دیدن، شنیدن، تجربه. که این تجربه در واقع تلفیق از دیدن و شنیدن و اصطلاحاً در بستر و ارزم بزرگتون فضا و جو اون آموزش و مهارت قرار گرفتن. وقتی یک محتوا رنگ و بو و رویکرد مهارت داره، وقتی بخواد اون ارائه بشه، من میخوام برگردم به کتاب درسی و البته محتوای چند رسانه‌ای، شرایط رو آماده میکنه که دانش آموز با اون رفاه و آسایش و آرامش و امنیتی که ما ادعا داریم در نظام آموزشی قراره بهش برسه. یکی از رویکردها و ابزار همین محتوا هست. حالا من رو محتوا ایستادم، حتی میتونیم نیروی انسانی رو بگیم. از این مهمتر اون شرایط موجود در اون مدرسه که متاسفانه الان کتاب‌های درسی ما به غیر از چند حالا اون موضوع همچنان رو مباحث نظری تئوری. حتی من میخوام اینجا خدمت شما و شنوندگان عرض کنم که ما میتونیم تئوری و مباحث نظری رو هم با مصداق ارائه بدیم. چرا از محتوای چند رسانه‌ای استفاده نمیشه؟ چرا در دسترس قرار نمیگیره؟ این واقعا
خب
چیزی که شما میفهمید.
این جواب چرا رو شما دارین؟ چرا استفاده
من احساس میکنم به چند دلیل. به خاطر اینکه اولا نیروی انسانی ما آموزش داده نشدن. از ابتدا کتاب‌های ما بر این مبنا طراحی و تدوین نشدن. و از همه مهمتر عوامل اجرایی که در محیط اصلی یادگیری که همون مدرسه هست آموزش لازم رو ندیدن. امکانات موجود که باید باشه در مدرسه واقعا به درستی تنظیم نشده. حتی از حد اقلهای امکانات هم در مدارس متاسفانه در خیلی از موارد استفاده نمیشه و این باعث شده که انگیزه نیروی انسانی معلم، انگیزه انسانی مخاطب، دانش آموز و علل خصوص والدین به نوعی تنزل پیدا میکنه. انتظارات باید در سطحی قرار بگیره که اینها ارائه بشه. به عنوان مثال وقتی یک مهارتی در یک محتوا ارائه میشه، مثلا فرض کنید فیلم هست، کارگاه هست، آزمایشگاه هست، چرا ارتباط اون با ارزم بزرگتون زندگی روزمره دانش آموز یا به عبارتی خود دانش آموز بیاد و اون سررشته مهارت رو خودش ادامه بده؟ یعنی خدمت شما عرض کنم رشته اون مهارت، اون ابتدای اون کار رو به دانش آموز ما ارائه بدیم، این آموزش ها به این ترتیب باشه و اون دانش آموز ادامه کار رو خودش بر اساس توانایی خودش بره. اصلا چنین فرصتی متاسفانه در مدارس برای دانش آموز با توجه به ساعت آموزشی، محتوای آموزشی و مدل توانمندسازی معلم ها متاسفانه اینها در نظر گرفته نمیشه. به نوعی جزیره
مدارس غیر دولتی، غیر انتفاعی
تماما حله. نمیتونم بگم تماما، ولی متاسفانه میتونم بگم این اتصال نیست، جزیره ای هست. یعنی محتوا شاید خوب باشه، نیروی انسانی آشنایی نداره. نیروی انسانی میاد کار کنه. محتوا منظورم شرایط کلی هست، محتوای مکتوب، رسانه‌ای، آزمایشگاهی، کارگاهی. چون الان محتوا رو اینطور تعریف میکنن، فقط کتاب نیست. شما در این محیط آزمایشگاهی قرار میگیری، همون صفحات کتاب درسی رو شما روی میز کارگاه داریم میبینی یا روی وسایل آزمایشگاهی داریم میبینی. عرضم بزرگتون فصل به فصل، عرضم بزرگ شما صفحه به صفحه در اون وسایل آزمایشگاهی بعد دانش آموزتون رو تجربه کنه. چرا؟ چون باید به اون حس لذت و نشاط از اون آموزش برسه که مهارتش رو ارتقا بده. امروزه مهارت ها در حال توسعه هستن. الان هوش مصنوعی در کجای کتابای درسی دیده شده؟ آیا فضایی هست؟ آیا تولیداتی که دانش آموز حالا از خارج از کلاس میاد از طریق هوش مصنوعی ایجاد میکنه جایی قابل ارائه هست؟ به عنوان مثال حس کنیم که در خود دل مدرسه، در فضای واقعی کلاس درس، حیات مدرسه، نه محیط خانه، دانش آموز اینجا یک انگیزه پیدا کنه بره یک محتوایی رو با هوش مصنوعی. من اینقدر دارم هوش مصنوعی خدمتتون مثال میزنم چون الان دیگه خیلی سر زبون ها افتاده، خیلی وقته، ولی جدیداً دست نظام آموزش ما به این ترتیب وارد شده.
بله.
عرضم بزرگتون من برای اینکه خلاصه کنم عرایزم رو میخوام اینو خدمت شما عرض کنم. آموزشی که با چالش همراه نباشه، فقط به سمت سهولت و آسانی بره، برای چه کسی؟ برای مخاطب. اون آموزش ماندگار نیست. آموزشی که دانش آموز رو با یک چالش هیجان انگیز، نشاط آور درگیر کنه ماندگاره. چرا؟ چون خود اون مخاطب، حتی خود مدرس، حتی خود عوامل اجرایی مدرسه، وقتی آموزش با چالش‌های طبیعی که ببینی مثلا بچه‌ها الان قراره چه بشود، بچه‌ها چرا اینطور شد، چرا اون چیزی که ما فکر می‌کردیم نشد، اینا اونایی هستش که ایجاد انگیزه می‌کنه.
بله متوجهم. آقای معظمی، به هر حال شما به عنوان کارشناس گروه آموزش متوسطه منطقه دو تهران و البته به عنوان یک پژوهشگر دارید صحبتایی رو مطرح می‌کنید و یک حالا بگیم آسیب شناسی، یک سبب شناسی رو دارید مطرح می‌کنید. خیلی هم خوبه. من میتونم به جرأت بگم، یعنی حتی رو این میشه رفت و کار تحلیل محتوایی کرد. ما الان اگر بریم سخنان و مصاحبه های همه وزرای آموزش و پرورش بعد از انقلاب رو در بیاریم، جاهای مختلف، جاهایی که اظهار نظر رسمی کردن. اگر تحلیل محتوا بکنیم اونا هم همین حرفا رو میزنن. آموزش باید خوب باشه، باید با کیفیت باشه، از این فضا باید بریم به سمت فضای دیگر، با این روشا دیگه جواب نمیده، ما باید بپذیریم. یعنی در سطح عالی آموزش و پرورش دولت‌های مختلف اومدن این حرفا رو زدن. و نهادهای حالا حاکمیتی هم که در حوزه آموزش و پرورش دخیل هستن و متولی هستن هم باز این مسائل رو میگن، ولی در عمل هیچ اتفاق نمیفته. من هنوز به این چرایی خودم نرسیدم که چرا ما همه اینها رو میگیم، خیلی هم خوب میگیم، با صدای بلند میگیم، پر انرژی، پر حرارت، پر شور، ولی در عمل اتفاق نمیفته. این چرا رو به ما بگید لطفا.
حالا عوامل خیلی زیادی دخیل هست. ببینید، مهمترین و خلاصه ترین چیزی که خدمتتون عرض کنم این هستش که همدما نیستن. طراح ما، برنامه‌ریز ما، مجری ما، معلم، دانش آموز، مدیر و نهایتاً خانواده که نقش بسیار مهمی رو داره، همدما، هم مسیر، هم ارزم بودتون ریل و هم مدار نیستن. نقش خانواده چندین و چند سال هست به عنوان انجمن اولیا گفته میشه طبق فهمش شما، ولی واقعاً حضور والدین در فرایندهای آموزشی چقدر دیده شده؟ ببینید، اون ساعت محدودی که تو مدرسه دانش آموز حتی در بهترین کارگاه و آزمایشگاه کارو انجام میده، اما وقتی که از محیط مدرسه خارج میشه احساس میکنه که دیگه انگار همه چی خارج شد تا اطلاع ثانوی. استمرار، ارتباط، همبستگی، همبستگی که با ذائقه دانش آموز، رده سنی و دانش آموز، از همه مهمتر محیط بیرون مدرسه،
یعنی چیزی مثل ترهکات که قبلا بود، بله، احیای همچین چیزی.
بله، ببینید من چرا این دستور عمل و مدل لوازم خانه برای شما مثال زدم. اون مهندسی که اون شرکتی که داره این محصول تولید میکنه مسلما و اون محتوا رو میبینه. ببینید، تولید کننده، طراحا، گروه صنعتی، هر چیزی که اسمشو میذاریم، خوب، وقتی اون داره پک میشه به عنوان یک محصول، اون رو میبینه، نظر میده و اون نوعی برند شناسه، من فارسی خدمتتون عرض میکنم، مشخصات اصلی اون با نتیجه و محصول اون نظام تولیدی، حالا من میخوام بگم نظام آموزشی ما هست، چه بس نظام آموزشی خیلی بالاتر از نظام تولیدی و صنعتی ما قرار میگیره.
بله، حالا یه وقفه بگذاریم اینجا، مهمانی به صورت تلفنی اومدن، شما هم میتونید مشارکت بکنید. از مجلس شورای اسلامی آقای دکتر رمضان رحیمی، دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. آقای رحیمی، خدمتتون عرض سلام دارم.
سلام علیکم خدمت شما، خسته نباشید، خدمت شما مدیران خوب برنامه و همچنین شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای رحیمی، ما میدانیم که وضعیت آموزش و پرورش به لحاظ اینکه نیاز هست آموزش ها مهارت محور بشه، نیاز هست افراد آموزش ببینن در جهت اینکه توانمند بشن، بتوانن آینده این کشور رو بسازن، بتوانن خانواده و خودشون رو اداره بکنن و یک سری محفوظات، خیلی مؤثر نیست. اینها همه این ضرورت ها رو میدونیم، اما در عمل اتفاق خاصی نمیفته. یه سری موانع رو شاید مجلس با قانونگذاری بتونه حل کنه. آیا برنامه‌ای وجود داره در مجلس برای این موضوع؟
ببینید، بحث مهارت آموزی دانش آموزان یه بحث کلی که ما الان در برنامه هفتم توسعه داریم، اینکه دانش آموزان به سمت رشته‌های مهارتی و فنی هدایت بشن، هدایت تحصیلی بشن، و توی برنامه پیش بینی شده که 50% از دانش آموزان که وارد میشن از درس متوسطه اول و میخوان وارد متوسطه دوم بشن، اینها برن به سمت رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش ثبت نام کنن، که الحمدلله محقق شده و بعضی از شهرستان‌ها، بعضی از مناطق، من اطلاع دارم که بیش از 50% دانش آموز متوسطه اول که با میذاره در متوسطه دوم و میخواد ادامه بده برسه به دیپلم، اینها در مراکز فنی حرفه‌ای و کاردانش، هم هنرستان‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش ما ثبت نام می‌کنن که نقش مهمی در مهارت آموزی داره، بر اساس علاقه اونها، بر اساس توانمندی و استعداد اونها در رشته‌های مختلف که نزدیک به 50 رشته هست، اینها ثبت نام میکنن و ادامه تحصیل میدن. یه بحثی که باز برای سایر دانش آموزان و حتی دانش آموز دوره متوسطه اول، دوره ابتدایی، حالا ترجیحاً دانش آموزی که در دوره دوم ابتدایی، یعنی چهارم، پنجم، ششم ابتدایی هست، این رو هم در امروز بحث میکنیم. یکی از اساتید دانشگاه هم یه طرحی پیشنهادی داره که این دانش آموزان یه فضایی فراهم بشه مثل طرح کاد قدیم که دانش آموز یک روز رو در هفته اختصاص میداده مهارت آموزی، هر مهارتی که دوست داشت میرفت اون محل رو پیدا میکرد و استاد راهنمون میرفتن بازدید میکردن از حضور این دانش آموز در اون جاهایی که حالا کارهای فنی و مهارتی انجام دادن. این رو هم در این پیگیری میکنیم که انشالله اگر محقق شد دانش آموز ما بر اساس استعداد و توانمندی و علاقه که داره اون بحث مهارت آموزی رو از دوره ابتدایی حتی پیگیری کنیم، چرا که استعداد دانش آموز اگر هر چه زودتر شکوفا بشه تو این زمینه و شناسایی بشه از هزینه های اضافی این که بعدا بره در یه رشته ای و بعدا سرخورده بشه و خب یا تغییر رشته بده جلوگیری میشه. ما خیلی از خب این موزل هم داریم که خیلی از خانواده ها متاسفانه بر اساس دیدگاه خودشون میکن که دانش آموز ادامه تحصیل بده، توانمندی و استعداد دانش آموز رو در نظر نمیگیرن که این هم آسیب زا هست در سیستم آموزشی و واقعا اولیا بایستی نگاه کنن ببینن که علاقه و استعداد دانش آموز در چه زمینه ای هست و کمک کنم به دانش آموز رو راهنماییش کنم.
بله آقای رحیمی، چون به هر حال انتظار این هست شما به عنوان نماینده مجلس و در کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات یه مقدار راجع به کارهایی که دارید صورت میدید، یعنی چون این مباحث رو خیلی کارشناسان دارن میگن از ضرورت‌های کارهایی که باید بشه، من خواهشم اینه که راجع به کارهایی که دارید میکنید، یعنی حتی اگر راجع به این تغییر نگرش خانواده‌ها دارید قانون مینویسید،
بفرمایید. تغییر تربیت نظام آموزشی رو داریم که حالا بندهایی رو ما دنبال هستیم که اختصاص بدیم به بحث مهارت آموزی دانش آموزان و همچنین هدایت تحصیلی دانش آموزان تو بحث بالاتر آموزش عالی، بحث ارتباط صنعت و آموزش و تحت اون بحث ارتباط صنعت و آموزش و تحت اون طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه صنعت رو در این پیگیری میکنیم که خیلی از موادش نهایی شده در کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری و اگر که دانش آموز ما دانشجوی ما ببیند که در آینده میتونه به راحتی ارتباط پیدا کنه با صنعت و می تواند سودمند باشه، احساس عزت و ارزشمندی میکنه و تمایل بیشتری داره که بره به سمت رشته های مهارتی و فنی که نیاز جامعه ماست. ما اگر خواستیم بهره وری رو ارتقا بدیم بایستی به رشته های فنی و مهارتی توجه داشته باشید. یکی از دیگر برنامه که در این پیگیری میکنیم که دروس مهارتی رو در دانشگاه ها بیارن توی سرفصل ها و تعدادی از واحد های دانشگاهی اختصاص داده بشه به دروس مهارتی و اینها آموزش داده بشه تو بحث آموزش عالی و من حیث المضمون رو کرده کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی همین هست که انشاءالله دانش آموز ما بره به سمت مهارت آموزی و آموزش عالی ما، آموزش و پرورش ما این نگاه رو داشته باشه که آموزش فنی و مهارتی برای دانش آموزان و برای پیشرفت کشور و اینکه ما همپای تکنولوژی و تکنولوژی های نوین در جهان بتونیم پیشرفت کنیم نیاز هست، نیاز ضروری امروز.
آقای رحیمی من خواهش میکنم روی خط باشید، مهمان حضوریمون آقای معظمی نکاتی رو دارن در پیوند با صحبت‌های شما و شاید هم طرح سوالی هم دارن، بذارید از دیدگاه ایشون هم کسب اطلاع کنیم. بفرمایید.
متشکرم. ضمن عرض سلام خدمت بزرگوارمان در مجلس شورای اسلامی، ضمن عرض خسته نباشید و خدا قوت. ببینید عزیزان، اون چیزی که الان پیش اومده این هستش که واقعا از دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه دانش آموزای ما به عبارتی به طور کامل یا به صورت جامع یا به صورت حتی پیش نیاز با مهارت‌های روزمره آشنا نمیشن. من خدمت ما از های مهمتر توجیه والدین ما، خیلی وقتها این درخواست والدین دانش آموزها هست که چرا دانش آموز ما باید بیرون از فضای مدرسه دنبال مهارت آموزی باشه. این اشکال آنچنانی نداره، ولی اینکه تماماً به طور کامل
معظمی آیه دلیلش همین نیستش که دانش آموز ما در بیرون از مدرسه داره کسب آمادگی حتی برای کنکور میکنه و بیرون از مدرسه خیلی مسائل دیگه، یعنی تبدیل شده به یک ارزش و در نهایت یک داد و ستد طرف والدین نگاه میکنه اگه برای بچهش این هزینه رو بکنه شاید در منظر خودش داره آینده او رو بهتر تضمین میکنه. حالا میخواد مهارت محور باشه، میخواد نشستن رو صندلی دانشگاه دندون پزشکی باشه.
بله بله. ببینید یه سری مهارتی الان یه واقعا مهارتی که خیلی خیلی مدرن و جدید شدن. البته ما میگیم مدرن و جدید، اجازه بدید بگم خیلی کارآمد و اثرگذار در زندگی هست. من نظرم این هستش که انشالله همکاران، دوستان، بزرگواران، نمایندگان محترم مجلس
واقعا دارین.
بله اگه من اجازه بفرمایید ایشون بتونن بگن که تو این برنامه درباره موضوع برنامه خاصی هست که کمک بشه که محیط مدارس نزدیک بشه به محیط بیرون از مدرسه.
بیرون از آقای رحیمی کوتاه لطفاً بفرمایید در این حوزه برنامه‌ای دارین؟
بله من عرض کردم اوایل صحبتم که ما با توجه پیشنهاد یکی از دوستان در آموزش عالی که یه طرحی دارن تحت عنوان حالا همین مهارت آموزی دانش آموزان و ارتباط، اتفاقاً ارتباط مستقیم این که دانش آموز و آموزش و پرورش با بیرون و مهارت‌هایی که هست در بخش خصوصی آشنایی پیدا کنه و این لینک بشن با هم، این رو در این بررسی میکنیم، آسیب‌هاش رو در این شناسایی میکنیم که انشاءالله خوب چکشکاری بشه و انشاءالله جزو یکی از قوانین اگر که توی صحن هم نمایندگان محترم هم رأی بدن این رو ما داشته باشیم که دانش آموزان عزیز در حتی دوره دوم ابتدایی و همچنین متوسط اول این امکان براشون فراهم باشه که از حالا بیرون هم یه ارتباطی با بیرون آموزش پرورش داشته باشه و تو بحث تحصیلگری کنه این ارتباط رو، چون الان این 100% به خانواده ها گذاشته شده، اینجا تحصیلگری کنه آموزش پرورش و همراهی کنه تو بحث این که حالا یه وقتی رو آزاد کنه توی برنامه درسی دانش آموز و با نظارت خود آموزش پرورش و اولیا این اتفاق انشاءالله بیفته.
از شما خیلی ممنون و متشکرم. آقای رحیمی دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، شما رو به خدا میسپاریم. و همچنین از شما جناب آقای سعید معظمی گودرزی، کارشناس گروه های آموزش متوسطه منطقه 2 تهران و البته پژوهشگر در حوزه نظام آموزشی، از تشریف فرماییتون. و خیلی ممنونم از شما شنوندگان شبکه رادیویی گفتگو که با این برنامه همراه بودید. این برنامه سایه روشن حاصل تلاش جمعی بنده و همکاران بود. تهیه کننده آقای نادر بنی صفار، صدا بردار آقای سینا احمدی پور، هماهنگی آقای علی حمیدی و من هم محمد فیروزی که افتخار داشتم در این برنامه در خدمت شما باشم. تا برنامه دیگر از سایه روشن، خدا نگهدار.
این اجتماع عظیم، این سپر پولادین از دلهای مردم و اراده های مردم، این نباید خدشه‌دار بشه. امروز به حمد الله اتحاد وجود داره، این اتحاد رو مردم حفظ کنن. مسئولان کشور به خصوص مسئولان سه قوه که به حمد الله امروز اونا هم در کمال اتحاد و همدلی دارن با هم کار میکنن، این رو حفظ کنن. خدمتگزاران کشور رو مردم حمایت کنن، رئیس جمهور رو حمایت کنن. رئیس جمهور پرکار و پرتلاش و پیگیره، عناصر اینجور که پرکار باشن، پرتلاش باشن، پیگیر باشن، اینا رو باید قدر شناسی کرد. اتحاد بین ملت و دولت، بین آحاد مسئولین گوناگون نظام، بین نیروهای مسلح و مردم، بین آحاد مردم، این چیزیست که بایستی حفظ بشه با همه وجود. این توصیه قطعی منه.